اصلاح قیمت و کاهش شاخص از 2,062,000 واحد به حدود 1,400,000 واحد هستش.
آقای بزرگی، یک سوالی مطرح میشه. خب بورس جزو بخش هایی بوده که همواره در خبرهای اقتصادی مورد توجه قرار می گرفته. در چند ماهی اخیر شما هم اشاره داشتید که شرایط خاصی رو دنبال کرد. چه اتفاقی افتاد که بورس اینجوری شد؟ به قولی داشت زندگیشو می کرد، چرا این اتفاقا در بورس افتاد؟
افزایش من فکر میکنم بیرویه و عدم تناسب مؤلفه های اثرگذار بر وضعیت اقتصادی و عوامل در حقیقت اثرگذار و سوداوری شرکت ها وقتی انطباق نداشته باشه با ارزش روز و قیمت روز سهام، به یک باره فشار نقدینگی که دست 4 ماه ابتدای سال داشتیم، این ریشه کار در اونجا هست. یعنی توانایی جذب این میزان نقدینگی که طی 2 سال گذشته با اتخاذ سیاست های پولی، تمرکز تمام نقدینگی به بازار سرمایه و عدم پاسخگویی به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم، هم از هسته معاملات، هم از در حقیقت فلوت سهام شناور آزاد شرکت‌ها و یا نبود بازارگردانان، این باعث شد بازار یکسویه بشه. و حالا به منزله حباب نمی‌خوام این کلمه رو به کار ببرم، ولی تخلیه بخشی از افزایش قیمتی که بی‌رویه در حقیقت طی 3-4 ماه داشت، این موضوع در حقیقت از دید کسانی که از بیرون دارن نگاه میکنن و تجربه شاید کافی نداشته باشن، به نظرشون رسید که یه خدشه به بورس وارد شده، در صورتی که حرکت ذاتی بازار سینوسی افزایش کاهش بعضی از ایام به دلیل همین نکاتی که عرض کردم که عمدتا محوریتش نقدینگی یا انتظارات تورمی، این باعث شد که خیلی بیش از حد افزایش پیدا کرد. و بعضی هایی که آخر در حقیقت این جریان صعودی وارد شدن، تجربه تلخی رو داشتن، به این دلیل که در حقیقت تبعیت داشتن میکردن از یک جریانی که شاید در راستای و همسو با در حقیقت وضعیت ساختار سود و زیان شرکت ها نبود و به همین دلیل احساس ضرر زیان کردن. من فکر میکنم این تجارب، البته قرار نیست ما با آزمون و خطا کار بکنیم، ولی تجربه خیلی خوبی شد که صرفاً بر اساس تحلیل کار کارشناسی و یا به اتکاب کسانی که مجوز رسمی راه مشاوره دارن، اولویت اول هست برای انتخاب زمینهای سرمایه گذاری در بورس.
خب در بخش قبل اشاره کردید که مدیریت بازار سرمایه الان مدیریت خوبی هست و تونسته آرامش رو برگردونه بازار سرمایه. در نگاه کلانتر و بالاتر، خود دولت های تونسته تدابیر و برنامه‌ریزی دقیقی رو برای مدیریت صحیح منابع ورودی، همین نکته‌ای که در این بخش هم اشاره کردید، و بازار سرمایه داشته باشه؟
اگر بخوایم مثلا ارزیابی بکنیم که تا چه میزان موفقیت آمیز بوده، من ارزیابی شخصی می نستش که این سطح موفقیت آمیز بودن مدیریت بازار سرمایه در حد متوسط رو به پایین هست، نه که غیر قابل قبول، ولی در حد مورد انتظار نیست. به این دلیل که من با یه مثال میخوام این مطلب رو ادا بکنم. در 4 ماه ابتدای سال که اشتیاق بسیار زیادی برای خرید سهام بود، به یک بار ما شاهد حضور سهام عدالت و سهام ETF هایی بودیم که یونیت ETF هایی بودیم که میخواست پذیرنویسی بشه در بورس. فاصله انداختن بین پذیرنویسی این یونیت های این صندوق ها به نظر من تطبیق نداشت با وضعیت موجود در اون تاریخ، چون آتش تقاضا به شدت میبایست پاسخ داده میشد، چون سهامی هم قابل عرضه نبود. انتظار بر این بود که حتی دولت بیاد اون اصل وظایف قانونی و اجرای اصل 44 رو دستور کار بذاره عرضه بکنه. این کار انجام نشد و تبدیل شد به یه سطح قیمت‌های بالایی که نتیجهش عاید بعضی از تازه واردها در بورس شد که با قیمت‌های بالا و به دور از ارزش ذاتی می سهام رو مجبور شدن بخرن. الان هم در حال حاضر چون بازار تقریبا به تعادل در اومده به دلیل کاهش سطح عمومی قیمت ها و شاخص، الان انتظاری که هستش این هستش که به شدت و کماف سابق پذیرش شرکت های تازه وارد به بورس، حذف دامنه نوسان قیمت، بالاخره حالا هم شورای عالی بورس هم هیئت مدیره سازمان بورس به نوعی حالا هماهنگ هستن با دولت، انتظار از این جهت میگیم دولت، و یا در حقیقت جلب اطمینان و رفع موانع اجرایی کردن سهام خزانه افزایش سرمایه از محل سرب حق تقدم، افزایش سرمایه از محل شناسایی صرف سهام، که ما سهام شناور آزاد شرکت ها رو افزایش بدیم. هر چقدر ما بتونیم عمق بدیم به بازار، این جزء اون انتظاراتی است که تا الان عملی نشده به طور کامل. این زیر ساخت ها اگر تکمیل بشه، اون موقع ما کمترین دغدغه رو داریم در خصوص نوسان قیمت، نوسان قیمتی که منطبق با ساختار سود و زیان و وضعیت عملیات شرکت ها نباشه. اگر هم در همین راستا باشه که طبیعتا نتیجه شو در قالب قیمت مشاهده میکنیم، ولی مهم این است که ما زیر ساختار رو اول داشته باشیم، برنامه ریزی بکنیم. به صورت اقتضایی نباید تصمیم گرفته بشه، یه دفعه احساس بکنیم مثلا دو سه هفته پیش بازار رو شدت تشنه تزریق نقدینگی هست، بعد اون موقع تکلیف بکنیم به بنک‌ها، نهادهای مالی، صندوق‌ها که بیان نقدینگی تزریق بکنن. قبل از شکل گرفتن یه همچین وضعیتی ما باید زیر ساختش رو آماده داشته باشیم.
آیا آقا بزرگی، در چند ماهه اخیر در کنار همون فعالان قدیمی بازار سرمایه، خب خیلی از اقشار مختلف مردم با هر میزان سرمایه‌ای که داشتن وارد بازار بورس شدن و تلاش کردن که بالاخره در این زمینه، در این بازار بتونن بهره‌ای رو ببرن و سود ببرن، توصیه شما به این دسته از افرادی که وارد شدن و میخوان ورودشون رو تداوم ببخشن، حفظ بکنن، و یا کسانی که به تازگی مایل هستن که وارد بازار سرمایه بشن چی است؟
ببینید، اون دعوت عمومی که از آحاد مردم شد بسیار فرایند خوبی بود، اما یک مقدمه‌ای بود که مؤخرش رو هم حتما باید ذکر می‌کردن در همون تاریکا. اگر قرار هستش که بازار سرمایه به عنوان محور برنامه‌های اقتصادی ما قرار بگیره، محورهای توسعه، لازم هستش که منابع به سمت این بازار بیاد. اما نکته قابل توجهی که به عنوان توصیه عرض میکنم، محل تأمین نقدینگی برای سرمایه گذاری باید مشخص باشه صرفا از محل پسنداز با دید و بازه میان مدت و بلند مدت، یعنی بیش از 2 سال، از طریق گرفتن حتی به صورت غیر مستقیم اولویت داره این سرمایه گذاری، یعنی خرید یونیت های صندوق های سرمایه گذاری یا گرفتن کد های سبدگردانی اختصاصی یا به اصطلاح اخذ مشاوره در امر سرمایه گذاری از مجاری رسمی و به دور از هیجان و یا شبکه های اجتماعی که حالا اخیرا هم خیلی باب شده به صورت حالا سیگنال فروشی، پرهیز از اطلاعاتی که سیگنال فروش ها دارن. و در نهایت اون سه صدری که امر سرمایه گذاری همیشه توأم با تقبل یک ریسکی هست، بنابراین ابتدا به ساکن هست سرمایه گذاری، به خصوص کسانی که شاید تجربه و آگاهی خاصی ندارن، این مسئله رو باید بپذیرن که در دعوت‌های عمومی که قبلا تا چند ماه پیش انجام می‌شد، این نکته به سرمایه‌گذاران حتی بازگو نشد که این امر مستلزم قبولی یک ریسک سرمایه‌گذاری هست، بنا به دلایل حالا ارادی یا خارج از اراده و در سطح بین‌الملل. بنابراین من فکر می‌کنم رؤوس مطالب پسنداز، بازه زمانی، سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و گرفتن مشورت و تحلیل کارشناسی از مجاری قانونی، اینها در کنار هم، من به نظرم فکر میکنم یکی از پایه‌های اساسی و اصلی موفقیت آمیز بودن امر سرمایه گذاری، رؤوس مطالبش همینها هست. اما به هر حال در هر کسب و کاری از جمله فعالیت در بورس تجربه لازم هست، یعنی لازم هستش که هر کسی که میخواد وارد بشه عموما با اصل و اساس منابع نقدینگیش و با کل دارایی و سرمایهش مسلما نباید بیاد یه همچین انتخابی بکنه. این مشابه این هستش که بخوایم بگیم، مثال بزنیم، که یک شانسی رو امتحان بکنن که مثلا با ورود به یک سهم یا یک صنعت یه بازدهی اونچنانی داشته باشن. تشکیل یک سبد سرمایه گذاری، اون هم با نظر مشاورین و دستندرکاران دارای مجوز، به نظر من از اولویت‌های توصیه هستش.
ممنونم. و در جمع‌بندی فرمودید که این روند روبروشتی که اشاره کردید، نظر شما تا کی ادامه خواهد داشت؟
ما تا لحظه حاضر از ابتدای سال 90 درصد، بیش از 90 درصد بازدهی داشتیم. یکی از بازدهی‌های مناسب طی دوران گذشته، سنوات گذشته در بورس هستش. نباید انتظاری اونچنانی داشته باشیم مثل 3-4 ماه ابتدای سال 99. کنترل بکنیم که خدا نکرده دوچار همون وضعیت 2-3 ماه ابتدای سال نشیم، بنابر همین دلایل من فکر میکنم هم مسئولین اقتصادی، هم دولت، هم فعالهای بازار همیشه این تجربه یک دو سه ماه گذشته رو در ذهن خواهند داشت که بی‌محابا نباید قیمت ها بالا بره، اما به دلیل یونیک بودن بازار سرمایه، قانونمند بودن و نقدشونده بودن، تنها بازاری که الان در حال حاضر مورد حمایت حاکمیت و دولت و مسئولین اقتصادی هست، کماکان روند بازار بورس مثبت، اما من فکر میکنم بنا به همین ملاحظاتی که هستش روند شیبش باید یه مقدار محدودتر از ابتدای سال باشه.
خیلی متشکرم آقای بزرگی، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار. نگاهی به بازار سرمایه و تأثیر تزریق 1000 میلیارد تومانی به بازار بورس، موضوع گفتگوی این بخش بود با فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه. بریم سراغ اخبار بین الملل و سرکار خانم شوبیری. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. با شما همراه هستم با گزیده از اخبار بین الملل.
خانم شوبیری روز خواهی میکنم از طریق اسپیکر دارید صحبت میکنید؟ بلنگو؟
نه صدام بده. من
یه قدری بلندتر پس صحبت بفرمایید.
حتما.
متشکرم.
خبرها رو با یمن آغاز میکنم. ما در هفته گذشته خبری داشتیم درباره اینکه یمنی ها پایگاه ماس سعودی ها رو که مشرف هست به استان معرب یمن تصرف کردن و همون موقع گفته شد که این پایگاه دروازه ورود به یمن به معرب هست و معرب ما میدونیم که محل استقرار نیروهای ائتلاف سعودی آمریکایی هست و مرکز فرماندهی اونها هست در مناطق اشغالی یمن و با توجه به اینکه گفته شد این دروازه کلیدی معرب هست، امروز خبرهای اومده که خب نشون میده که پیشروی ها ادامه داره در این مناطق، از جمله اینکه خبر داشتیم امروز حمله موشک یمن به پایگاه سعودی ها صورت گرفته، پایگاه تداوین که بر این اساس 8 نفر از فرماندهان و نظامیان ارتش سعودی کشته شدن و 7 نفر هم زخمی شدن. تعداد افراد و اسامی هم به دقت و به طور کامل در شبکه‌های اجتماعی از طرف کاربران سعودی منتشر شده. با این حال مقامات سعودی خب در رسانه‌های رسمیشون فقط گفتن که 1 نفر کشته شده و حتی اشاره نکردن که در کدوم صحنه بوده و محل کشته شدنش کجا بوده، اما برخی رسانه‌های محلی هم به 5 کشته اشاره کردن که افسران سعودی رو در واقع در پایگاه نظامی تداوین از دست دادن. و در همین زمینه یک خبر هم دیدم که جراد کوشنر داماد ترامپ و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا برای گفتگوهای با مقامات سعودی و قطری عازم این کشورها شده که رسانه‌ها این سفر رو بی ارتباط نمی‌دونن به مشکلاتی که عربستان در زمینه امنیتی باهاش دست به گریبان هست و جبهه یمن که بعد از آغاز تجاوز 5 ساله سعودی ها خب وضعیت میدانی رو به نحوی کرده که کنترل از دست عربستان خارج شده. در همین زمینه یک خبر دیدم به نفع از یک اندیشکده آمریکایی به اسم استراتفور که در تحلیل این تجاوز 5 ساله سعودی ها به یمن نوشته بود که فرصت دولت سعودی برای خروج از این جنگ بدون اینکه تمامی دستاوردهای خودش رو از دست رفته ببینه به سرعت در حال پایانه. اما یه سر هم بزنیم به آمریکا، جایی که رئیس جمهور این کشور همچنان در آرزو و رویای انتخابات هست. یک خبری شنیدم و دیدم از ترامپ که گفته بود تقلب بسیار گسترده در انتخابات آمریکا صورت گرفته و من برای اثبات تقلب در انتخابات قصد دارم که 125% از انرژیم رو مصروف این مسئله بکنم، که خب این با طنز مواجه شده در شبکه‌های اجتماعی با این تیتر و با این عنوان که اخلال در درصد انرژی سنجی ترامپ، که حالا گفته 125% انرژیم رو به این موضوع اختصاص میدم. یک گفتگو هم داشته در 24 ساعت گذشته با شبکه تلویزیون فاکس نیوز و این بار FBI یعنی پلیس فدرال آمریکا و وزارت دادگستری آمریکا رو متهم به تقلب کرده که گفته در واقع این یک تقلب کامله و نحوه رفتار FBI و وزارت دادگستری هم به گونه‌ای هست که آنها هم احتمالاً دست داشتن در این موضوع، که خب با واکنش مجری این شبکه آمریکایی هم روبرو میشه و با تعجبی که از خودش نشون میده. تو ستون خبرهای زردی که درباره آمریکا هم هست، خبر پیچ خوردن پای رئیس جمهور منتخب آمریکا خیلی مورد توجه بود. برام جالبه که رسانه‌های آمریکایی و حالا برخی از رسانه‌هایی که بین‌المللی هستن این رو به فخط اخبار خودشون آورده بودن. و خب ما می‌دونیم هم که رئیس جمهور منتخب آمریکا پیرترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا هست و حالا یه مقدارم شوخی شده درباره این آسیبی که نیومده به کاخ سفید به اون وارد شده. درباره محکومیت‌های ترور دانشمند شهید دکتر محسن فخری‌زاده همچنان پیام‌های تسلیت و محکومیت داره به وزارت خارجه کشورمون میاد. من دیدم که در ساعات گذشته سوئیس این ترور رو محکوم کرده. امارات متحده عربی بیانیه داده و ترور شهید فخری‌زاده رو محکوم کرده. امارات متحده که در واقع چندی پیش روابط خودش رو با رژیم صهیونیستی عادی سازی کرد، تو بیانیه خودش گفته که ممکنه که این ترور ننگین به درگیری در منطقه دامن بزنه، که من احساس میکنم یه مقدار این بیانیه نشون میده که نگرانی های امنیتی دارن امارات و حالا برخی از کشورهای همسو با سیاست های رژیم صهیونیستی، و من احساس کردم ربط داره این بیانیه دادن امارات متحده عربی به موضوع امنیتشون. فدراسیون روسیه هم بیانیه داده، عمان، همچنین عراق و جمهوری آذربایجان هم پیام تسلیتشون رو به وزیر خارجه کشورمون گفتن. ما با شما همراه هستیم.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم شوبری از خبرهاتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بررسی سیاست منطقه‌ای ترامپ در هفته‌های پایانی قدرتش موضوع گفتگوی دیگر رویداد امروز هست با جناب امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. آقای ابوالفتح سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
ارجبی شما چی هست از رویکرد منطقه‌ای دولت ترامپ در روزهای اخیر و اونچه که پیش‌بینی شده برای هفته‌های آتی در هفته‌های پایانی فعالیتش در دولت آمریکا؟
ببینید، در مورد منطقه غرب آسیا، خب یکی از پروژه هایی بود که دونالد ترامپ آغازش کرد، وعده داده بود که میتونه صلح در منطقه برقرار بکنه در قالب اون طرح معامله قرن، این که مثلا کشور عربی و رژیم صهیونیستی رابطه برقرار بکنن، اسرائیل از طرف کشور عربی به رسمیت شناخته بشه و مشکل فلسطین حل و فصل بشه. این وعده هستش که 7-8 سال جمهور امریکا از بعد جنگ جهانی دوم وعده دادن، ولی هیچ کدومشون موفق نشده بودن. آقای ترامپ در یک بخش های موفقیت هایی که هست کرده، نمی که بالاخره امارات و بحرین و بخش از کشور مثلا سودان رابطه شون رو با رژیم صهیونیستی برقرار کردند و خب این یک موفقیتی بود برای ترامپ و این کمکی بود که در حقیقت محور سعودی اماراتی برای موفقیت ترامپ در انتخابات انجام داد. خب یکی این از یک جنبه برخواد یک دستاوردی بود، قابل کتمان نیست ولی سیاست منطقه دولت ترامپ، اما نتیجه بخش نیست، چرا که الان با رفتن ترامپ نظر میرسه که اون تمایلی که وجود داشت فروکش میکنه. مسئله فلسطین با اینکه بعضی از کشورها با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کنن حل و فصل نمیشه، بحث برقراری صلح در فلسطین نیاز به پیش زمینه‌های دیگه‌ای داره و خب در هفته‌های باقی مونده به پایان دولت ترامپ تلاش‌هایی هم داره صورت میگیره که مثلا عربستان تحت فشار قرار بگیره که با رژیم صهیونیستی عادی سازی روابط داشته باشه، تا الان نتیجه بخش نبوده. قرار جاد کشنر داماد ترامپ و مشاور رئیس جمهور امریکا سفری داشته باشه به عربستان قطر که از یک طرف بتونه این اختلافات بین قطر و عربستان حل و فصل بکنه، از یک طرف زمینه عادی سازی روابط بین عربستان و رژیم صهیونیستی رو ایجاد بکنه. این چشم‌انداز وجود داره، یعنی این تلاش وجود داره، اما اینکه نتیجه بخش بشه این مقدار دور از ذهنه، چون کشورهای منطقه صبر میکنن ببینن که دولت بعدی امریکا چه سیاستی رو در پیش بگیره و بیشتر باب میل جو بایدن حرکت بکنن تا دونالد ترامپی که داره از صحنه قدرت کنار میره.
یک سوالی که مطرح است این که چرا در تحلیل‌های منطقه‌ای از اقدام علیه جمهوری اسلامی و همچنین جبهه مقاومت زیاد صحبت میشه؟ شنیده ها باعث شده که چنین تحلیلی ارائه بشه؟
ببینید، خب به هر حال یکی از چالش‌های اصلی که پیش روی دولت ترامپ بود بحث ایران بود، بحث برجام بود، این که برجام نابود بشه، ایران تحت فشار قرار بگیره، محور مقاومت تحت فشار قرار بگیره. تلاش‌های زیادی هم کردن، خیلی از پروژه‌ها رو تلاش کردن که به کار بگیرن، به اجرا بذارن، ولی نتیجه بخش نبود. حداقل بر اساس گزارش‌هایی که خود آمریکایی‌ها دارن این که سیاست منطقه‌ای ایران تغییر نکرده، فعالیت موشکی و هسته‌ای ایران تغییر نکرده و نتیجه بخش نبوده. این همه نشون دهنده اینه که بهار تو این عرصه دستاوردی نداشته و شکست‌های سنگینی هم متحمل شده. گرچه دولت ترامپ از برجام خارج شد، صدر سلیمانی شهید کرد، این ترور اخیری که در ایران رخ داد، از این دست اقدامات انجام داده، اما در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران تغییری ایجاد نشده و خب این به عنوان یکی از ناکامی‌های بزرگ دولت ترامپ در قبال منطقه غرب آسیا ازش میشه یاد کرد.
یعنی باید بگیم که همچنان انگیزه بحران آفرینی و سیاست بحران آفرینی در منطقه رو دنبال میکنه به عنوان آخرین تلاش ها؟
بله، دو تا نظریه وجود داره. یه نظریه این هستش که خب در آخر روزها دست به یک اقدامی بزنه، بحران آفرینی بکنه. یه طرف دیگه هم این تحلیل هم وجود داره که به حال در روزهای آخر دونالد ترامپ علاقه نداره که جنگی رو به نام خودش به صف برسونه، چون بخشی از پایگاه رأی ترامپ مبتنی بر ضدیت با جنگ هست و یکی از افتخاراتی که انجام میدیم این بود که میگفت بعد از کارتر اولین رئیس جمهوری که هیچ جنگی رو راه ننداخته. من واقعا نمیدونم دیگه مثلا این 50 و چند روز آینده دونالد ترامپ کدوم مسیر رو دنبال میکنه، مسیر تنش آفرینی مثلا راه انداختن یک جنگ در منطقه، یا اینکه یک سیاستی که به هر حال صرفا از طریق تحریم و فشارهای اقتصادی و نه ورود به یک جنگ نظامی رو دنبال میکنه و به قول معروف منتظر بشیم ببینیم که چه مسیری رو میخواد دنبال بکنه.
خیلی متشکرم آقای ابوالفضل، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خدا نگهدار. بررسی سیاست منطقه‌ای ترامپ در هفته‌های پایانی قدرتش موضوع گفتگوی این بخش بود با امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. خب آخرین بخش رویداد امروز هم اخبار ویژه هست و جناب جوانشیر. آقای جوانشیر سلام، روزتون بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، روز شما بخیر. خبرهای امروز رو با تاکید جدی حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه شروع میکنم که ایشون تاکید ویژه‌ای داشتن در تشکیل کارگروهی برای مبارزه با شبکه نفوذ در کشور، که این کارگروه متشکل از دادستان کل کشور و بعضی از مسئولین نظامی و امنیتی هستش. خبر بعدی درباره اطلاعیه نیروی انتظامی هستش که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که 17,000 تن از کالاهای اساسی و ضروری مردم توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده و در این رابطه 227 مفتکر هم بازداشت شدند و در عملیاتی هم 57 نفر از اخلالگران بازار ارز، سکه و طلا هم دستگیر شدند. به جای تشکر و قدردانی از نیروی انتظامی داره. خبری هم از شبکه انگلیسی اسکای نیوز داریم که در تحلیلی اعلام کرد که ایران با متحدانش حتما پاسخ قاطعی به اسرائیل خواهد داد و در خبر شبکه اسکای نیوز اشاره به هدف قرار گرفتن سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در منطقه داشت. کلی خبر تحلیلی بود. خبر بعدی بازداشت دو نفر در جریان ترور شهید فخری‌زاده رو داشتیم که دو نفر در خصوص ترور ایشون تا الان بازداشت شدن. تأکید وزیر دفاع رو داشتیم که فرمانده کل قوا عملی خواهد شد و در خصوص انتقام جدی درباره ترور شهید فخری‌زاده ایشون تأکید داشتن و در یه خبر مسرت بخشی هم گفتن که در جلسه هیئت دولت بودجه پژوهشی و فناوری وزارت دفاع دو برابر شده. جشنواره سینما حقیقت رو هم داریم که از 18 تا 25 آذر به صورت مجازی و بر خط آنلاین قرار هستش که به دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار بشه.
تمام.
بله،
خیلی متشکرم آقای جوانشیر، ممنون از خبرهای شما. خدا نگهدار. بریم پخش و برگردیم، خدمتتون هستیم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس و به منظور راهکارهای نقش‌آفرینی نمایندگان در بودجه سال آینده جلسه این کمیسیون با حضور رئیس مجلس برگزار می‌شود. در خصوص این جلسه کمیسیون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد این جلسه مشترک در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1400 توسط دولت به مجلس تشکیل شده تا نحوه نقش‌آفرینی مجلس در راستای دستیابی به راهکارهای یک بودجه تأثیرگذار و کارآمد بررسی شود. وی با اشاره به گام مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه افزود، انتظار می‌رود که قانون بودجه 1400 از منظر شفافیت منابع و درآمد با بودجه‌های قبلی متفاوت باشد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت تاکنون صرفاً بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه شده است و طبق قانون دولت باید تا 15 آذر لایحه بودجه سالانه کل کشور را نیز به مجلس ارائه کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای لغو تحریم ها و در پاسخ به بدعهدی طرف های توافقنامه برجام و در پاسخ به اقدام تروریستی در به شهادت رساندن دانشمند شهید محسن فخری زاده در اقدامی طرح دو فوریتی را به تصویب رساندن که منجر به کاهش تعهد